بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب دومی که در خصوص آیه شریفه وجود دارد این است که آیه با این عبارت شروع میشه، میفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. یعنی چی؟ آیا این عبارت اخبار در مقام انشاء است؟ یعنی داره وجوب رو بیان میکنه؟ اگر اخبار در مقام انشاء نیست و صرف الاخباره، از چی داره اخبار میکنه؟ اول بریم سراغ اقوال مفسرین، ببینیم مفسرین در اینجا چی گفتن. زمخشری در کشاف اینطور میگه یرضعن مثل یتربصن فی انه خبر فی معنی الامر المؤکد. یتربصن کجاست؟ و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. میگه یتربصن توی اون آیه چیه؟ امر. پس یرضعن هم توی این آیه امر، در معنای امر مؤکد. چرا میگه امر مؤکد؟ چون سابقا در بحث اصول مفصل راجع به این صحبت کردیم، اخبار در مقام انشاء تأکید درش بالاتره، تأکیدش در امر بیشتره. مثل اینکه یک وقت به کسی بگید برو نون بگیر، یک وقت بهش بگی پا میشی میری نون میگیری. از این دومی خیلی عرض شود که تأکید بالاتری احساس میشه، به طوری که حتی ممکنه که بهش بر بخوره، این چجور حرف زدنه؟ چرا؟ برای اینکه کسی که داره اخبار میکند در مقام انشاء خودش رو در موقعیتی فرض میکند و قرار میدهد انگار که این امر از همین الان امتثال شده است، فلذا داره اخبار میکنه. یعنی انگار تو مأمور اصلا امکان ندارد که بخواد تخطی کنه از این امر، فلذا به لفظ اخبار داره به کار میبره. فلذا میگن اخبار در مقام انشاء تأکیدش خیلی بیشتر از خود انشاست. فإن قلت، اینجا خیلی نکته مهمیه، اینو دقت کنید، اصلا کلید فهم آیه اینه. و عجیب اینه، با اینکه زمخشری از مفسرین قدماست و مفسرین بعد زمخشری زیادن، کسانی که اقوال قبل خودشون رو آوردن، مثلا فخر رازی نگاه بکنید شما تو مفاتیح الغیب، هر کی هر چی گفته آورده، انصافا تفسیر خوبی هم از تفسیر فخر رازی. اما این حرف زمخشری رو نیاورده، من تعجب میکنم. من غیر از تفسیر زمخشری این حرف رو جای دیگری ندیدم، با اینکه نکته مهمیه. فإن قلت کیف اتصل قوله لمن اراد بما قبله. لمن اراد چیه؟ بعد از این آیه چه می‌فرماید؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاء. چرا میگه کیف اتصل؟ چون اگر منظور این باشد که هر زنی که خواست اتمام رضاعت کنه، لی نباید بگه، باید بفرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین من اراد ان یتم الرضاء. لی من چیه؟ این لی اینجا چی کار است؟ این لی چیه اینجا؟ اختیار یعنی چیه؟ من اراده خودش اختیار رو میرسونه دیم. باید بگه من اراده، لمن اراده معنی نداره. تا توجیهش چیه؟ قلتو هو بیان لمن توجه الیه الحکم که قوله هیت لک لک بیان للمحیط محیط به ای هاذ الحکم لمن اراد اتمام الرضا. پس یه چیزی در تقدیر میگیره، میگه اینجوری معنا و الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادر باید بچه‌شو دو ماه شیر بده. خب بعد هاذ الحکم، این حرفی که گفتیم مال کیه؟ لمن اراد ان یتم الرضا. پس یه هاذ الحکمیو چکار کرد؟ در تقدیر گرفت. و ان قتاده حولین کاملین ثم انزل الله اليسر والتخفيف فقال لمن اراد ان يتم الرضاء اراد انه يجوز النقصان. میگه قتاده اینطوری گفته، اول آیه میگه حولین کاملین، دو سال واجب شیر بدی، بعد بلا فاصله چیکار میکنه؟ تخفیف میده، میگه حالا اگه خواستی. که این خیلی حرف عجیبیه، یعنی چی؟ خدا چرا همچه کاری میکنه؟ بلا فاصله. حالا اگه توی آیه دیگه بود میگفتیم خب اول اینجوری آمده، بعد مثلا آیه دیگه آمده وجوب و نسخ کرده، در خود همین آیه بلا فاصله بعد حولین کاملین که میگه وجوب رو میرسونه، بلا فاصله بعدش میگه حالا نکردی هم نکرد. اینجوری اصلا طریقه عرفی صحبت کردن نیست. یعنی چی؟ و قیل، این قیلش خیلی مهمه، اون که گفتم مفتاح فهم آیه است اینه، علامه متعلقتون به یرزعنه کما تقول ارزعت فلان ارزعت فلانتون لفلانن ولده ای یرزعن حولین لمن اراد ان یتم الرضاء من الآباء. یعنی موصول به کی میخوره؟ به مولود له. اسم موصول مال مولود له، نه مال مادر. حالا قیلم نگفته قائلش کیه، شاید این چیزی که به ذهن خودش رسیده، قائلشو نگفته کیه، من تو تفاسیر دیگه هم ندیدم مثلا این نکته رو، اما خیلی نکته مهمیه. ما این آیه رو میخونیم بدون اینکه به این نکته توجه کنیم، لمن اراده، این اراده کیست؟ همه فکر میکنن اراده مادره، بعد چرا مذکر آمده؟ به خاطر موصول، ظاهر موصول میگه اراده، در حالی که معنای آیه اینجوری جور در نمیاد. چند تا اشکال توش هست. اولا باید تقدیر بگیری، ثانیا معنی نداره بگه وجوب بلا فاصله پشتبندش بگه نه نمیخواد. لأن الاب یجب علیه ارضاء الولد دون الام و علیه ان یتخذ له ذئرا الا اذا تطوعت الام به ارضائه و هی مندوبتون الى ذالک ولا تجبر علی. میگه از آیه اون وقت دیگه وجوب نمیفهمیم. وجوب بر کیه؟ بر پدره. از چه باب؟ از باب وجوب انفاق. این حرف زمخشری. بفرمایید.
همین بحث رو خاطرم عادتاری به این از که کسی مثل دیگران که دیگر خوبچی گرامن واجب نیست بعضن. حالا من دارم
پیش داوری کردی
با مطالب به مقدر بگیم مقدر از این پس خدا اینکه قبلی که تشکر میشه خدا این چی رو در سینه مادر قرار داده. علامه انسان حس کرده و میرسه به اینکه آیا میشه زن رو برای شیر دادن اجیر گرفت یا نه، اونجا میفهمد که انوان اجاره میگه تنبیه کن مدفن و آیه این در اینجا خوب این از بین میره دیگه. بعد میره تو بحث انتفاع انتظاری و اینها، چون انتفاع حقیقی جا ممکنه
اشتباه این ربط نده.
حالا میخوام چیز دیگر بگم،
زن رو اجیر میکنه، شیرش رو که اجیر نمیکنه که.
بالاخره این شبیه میره دیگه. حالا از این ایشون میفهمد چرا میگه ما ناچاریم که بگیم اینجا هم اشکال نداره. میگه لمسیس الحاجه،
اجیر کردنش اشکال نداره. و میگم آقا، میگم اصلا اصل مسئله را ایشون اشتباه وارد شده. اگر این نقلی که شما داری میکنی درست باشه، اصل مسئله را اشتباه وارد شده. اگه من یک گاوی رو از کسی اجاره کنم که از شیرش استفاده کنم، این اجاره باطله؟ آقا من این مستاجره چیه؟ گاوه، شیرش که نیست، شیر منفعته.
منفعت
نه، این باید بمونه نه منفعت. آقا شما خونه رو که اجاره میکنی منفعتش چیه؟
منفعت
اجازه بده، منفعتش چیه؟ سکناست.
بله.
سکنا رو شما استفاده میکنی تمام میشه میره، اینه که میماند.
بله.
نه اینکه سکنا میماند، سکنا با مرور زمان دیگه تمام شد، زمانش گذشت، چیزی نموند، این میماند. آقا خب اشتباه، آقا هر کی این حرف رو زده اشتباه.
فقط که لمسیس لحاجه ما لاجه دست برده. چرا؟ چون اینجا ایشون اشاره میکنه بس حرج معنویه، یه چیزی که هم من قافلم هم دلاغلی همش قافل هستی.
خیلی ممنون. آقای نصیری ببین، آقا تا آخرش رو خوندم. آقا تو میگی الف، من میرم تا آخرش، میدونم چی میخوای بگی، گوش بده یه دقیقه.
من یک کلمه ببین، شما دارید میگه به این خانم میگی چی؟ میگه واجبی تو بچه شیر بده. بعد بهش میگی من دیدم این مورد رو، میگه برو سرلاک بخر بده به بچه. وقتی بهش اعتراض میکنی آقا چرا سرلاک میخری؟ میگه که شما گفتی واجب نیست به بچه شیر بدی.
تموم شد. خیلی ممنون. دیروز من اول بحث گفتم ما وقتی داریم بحث میکنیم از این مسئله فی حد نفسه داریم بحث میکنیم، نه در جایی که اگه مادر شیر نده موجب ضرر زدن بچه است، اگه مادر شیر نده بچه گشنگی میمیره. اگه گفتم اینا رو ببر بیرون از ذهنت، ما راجع به این صحبت نمیکنیم. فرض کن بین شیر مادر با شیر زن همسایه هیچ فرقی نیست، زن همسایه اومده گفته بده من شیر بدم، آیا بازم بر مادر واجبه؟ میگی این از حیث مادر بودن. زن همسایه هم آمد گفت بده من شیر بدم، ولو زن مؤمنه نماز شب خونه، هم از خود این مادر مؤمنتر، جهات دیگه هم درش مشکل نداره، بگی نه حق نداری بدی. چرا؟ چون واجب توه. ما داریم راجع به این بحث میکنیم. آقا سرلاک رو ول کن. آقا اگر دکتر آمد گفت سرلاک با شیر مادر هیچ فرقی نداره، ضررم نداره ولو در بلند مدت، بله جایزه، بله جایزه، جایزه.
خب
آقا پس تو داری میگی ضرر داره. خب آقا این که تو داری میگی داری صورت مسئله رو عوض میکنی، میگی اگر این طور باشه ضرر داره، اگه ضرر داره جایز نیست. اونم ضرر فرق میکنه، ضرر یک وقت در حد محرمه جایز نیست، یک وقت در حد محرم نیست اشکال نداره. بحث داره بحث این است که ضرر تا چه حد است. میگم مسئله شما مسئله رو جهتش رو عوض نکن، فرض مسئله رو که نمیان صورت مسئله رو پاک کنن یه صورت مسئله دیگه بنویسن بگن اینجا رو جواب بده. شما صورت مسئله ای که ما مطرح کردیم و راجع بهش حرف بزن. صورت مسئله اینه، دو تا زنن، یکی مادر بچه است یکی مادرش نیست، از حیث شیر دادن هم هیچ فرقی نمی کنن. اینم میتونه شیر بده، اینم شیر بده، هیچ بد ضرر بچه ضررم نمیبینه. تازه اونی هم که مادر بچه نیست، از حیث تقوا و از حیث خصوصیات دیگر و از حیث شخصیت و از حیث نمیدونم خانواده و اصل و نسب و اینها خیلی بالاتر از مادره. آیا در اینجا هم میگی بر مادر واجب است شیر بده؟ حق نداره بچه را بده به اون زن. این مسئله من اینه. خب بحثو نبر تو سرلاک، تو این مسئله جواب بده. این مسئله من اینه، صورت مسئله من اینه. آیا در اینجا بازم میگی بر مادر واجب است شیر بده و حق نداره بچه را بده بزنی دیگه؟ نمیگی. سرلاکو بعدم میرسیم، اون مسئله ما نیست. فخر رازی در اینجا چی میگه؟ میگه اما قوله تعالی یرزئن اولادهن ففیه مسئلتان. المسئلت الاولا هذا الكلام و ان کان فی اللفظ خبرن الا انه فی المعنى امر و انما جاز ذلك لوجهین. میشه گفت این امره. چرا؟ به دو جهت. یک، الاول تقدیر الآیه والوالدات و یرزئن اولادهن فی حکم الله الذی اوجبه. یعنی باز چیزی در تقدیر میگیره، مثل اینکه الا انه حذف لدلالت الکلام علی، یعنی یه همچین چیزی بوده اما به قرینه حذف شده. خدا واجب کرده که والدات شیر بدهند چیزاشون و بچه هاشون. و ثانی ان یکون معنا یرزعنه لیرزعنه، یه لام امر بیاریم سرش، اونم باز بگیم پس یه چیزی در تقدیر بوده حذف شد. الا انه حذف ذلک لتصرف الکلام مع زوال الایهام. دیدم معنا، خدا دیده معنا واضحه، لامو انداخته. المسئله الثانیه، اینا ببینید تا اینجا هر کی که حرف زد، هم زمخشری هم فخر رازی نگفتند الا ولا بد این گونه است، میگن میتواند این گونه باشد. این که اخبار میتواند در معنای انشاء به کار برود که بحث نداریم، حتما میتواند. به چه دلیلی داری میگی اینجا این گونه استعمال شده؟ تو باید دلیل بیاری، چون خلاف ظاهره. اخبار در مقام انشاء ثبوتاً امکان پذیره، اما اثباتاً چی؟ خلاف ظاهره. اثباتاً هر جا خواستی بگی اخبار در مقام انشاء، باید قرینه‌شو بیاری، بگی این قرینه این دلیل. هیچ کدام قرینه نمیارن، میگن جایز است. جایز است که خب معلوم است جایز، کسی در جواز اشکال میگیره. المسئله الثانیه هذا الامر ليس امر ایجاب. ظهور یا لفظی است یا مستند به قرینه است. اجازه بدید. ظهور یا لفظی است یا وضعی است یا مستند به قرینه. ظهور دیگری داریم یا اطلاقی و اینها که حالا اونم یا مقدمات حکمت، چون عمومم که وضعیه، یا وضعیه یا مقدمات حکمت یا قرینه است، درسته یا نه؟ وضعاً جمله خبری برای انشاء وضع شده؟ نه. از مقدمات حکمت میتونی استفاده کنی اینجا؟ نه. قرینه داری؟ بله. خب پس همین جوری که نمیشه ادعای ظهور کرد، که رو هوا که نمیشه ادعای ظهور کرد. ظهور مستند میخواد. مستند ظهور چیست؟ وضع، مقدمات حکمت یا قرینه است؟ هیچ کدومو نداری. المسئله الثانیه هذا الامر ليس امر ایجاب و يدل عليه وجهان. اولا پس میگه اخبار در مقام انشاء، ثانیا میگه ازش ایجاب فهمیده نمیشود، استحباب فهمیده میشود. الاول قوله تعالی فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنْ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرِّضَا لَمَسْتَحَقَّتِ الْأُجْرَ. این کجاست فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ؟ تو این آیه ما فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ نداریم، این مال همون آیه ششم سوره طلاق از اونجا آورده، اینو از اونجا آورده. میگه اونجا چون گفته پس اینجا هم اینو هم میکنیم بر چی؟ استحباب. و ثانی انه تعالی قال بعد ذلك و انت آثرتم فسترضع له اخرى و هذا نص صریح. اینم باز مال کجاست؟ مال همون آیه سوره طلاق. اینم مال این آیه نیست. میگه اگه پول نداری بدی، بده زن دیگری شیر بده. پول نداری بدی یعنی چی؟ یعنی زن میتونه شیر پول بگیره. اگه پول نداری بدی، پس بر زن واجب نیست شیر بده، بر مادره، بده زن دیگری شیر بده. اگه برش واجب بود تو پول داشتی یا نداشتی این باید شیر میداد. پس از نم استفاده میکنیم واجب نیست. اینم مال کدام سوره است؟ سوره طلاق از اونجا برداشت آورد. و من هم من تمسک فی نفی الوجوب علیها به قوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن و الوالدت قد تکون متلقه فلم یکن وجوب رزقها علی الوالد الا بسبب الارضاء فلو کان الارضاء واجبا علیها لما وجب ذلك. بعضی آمدن به همین عبارتی که در این آیه است تمسک کردن، علی المولود له رزقهن و کسوتهن، گفته این آیه فقط مال زنهای مزوجه که نیست که، مطلقه را هم میگیره. زن مطلقه که رزق و کسوت نداره که، این نفقه است، اون که نفقه نداره که. عرض شود که پس، یعنی نفقه از باب زوجیت، پس اگر هست رزق و کسوتی وجود داره به سبب چیه؟ ارضاءه، به خاطر ارضاء این برش واجبه. حالا که اینطور شد، اگر بگیم ارضاء واجب است، اگر در حالی که اگر ارضاء بر زن واجب بود حق نداشت در برابرش چیزی بگیره. چرا گفته که بعض رزق و کسوتشو بده؟ این معلوم میشه که داره، چون قبلا گفتیم بر واجبات اخذ اجرت جایز نیست، این کل اجره است در برابر ارضا، اونم در زن مطلقه ای که نفقه ندارد. بنابراین این دلالت میکند بر این که ارضا بر مادر واجب نیست. و فیه البحث الذی قدمناه، یعنی چی بر وقت میگه شیر بده، مقدماتش چیه مثلا؟
بیاره تو بغل خانم میو میچسبونه این پول برای نه
شیر. خیلی خوب، اب نداره. بر یه کنیز میاره میگه خانم شما دست به سیاه و سفید نزن، این کنیزه بچه رو میاره میچسبونه به سینه شما، شیر میخوره، بس اینجوری باشه بس رزق و کسبه نداره. این حرفا چیه میزنی آقای نصیر؟ خیلی خوب، باش آقا، میگم ظاهر آیه این است که این در برابر ارضاء داره میگه، من در امام جماعت آیه ندارم، این داره در برابر ظاهر دلیل رو باید نگاه کنی، ما از جیب خودمون که نمیتونیم رو دلیل بذاریم. آیه میگه مادر شیر بده، پدرم مولود له هم رزق و کسبه بده، ظاهرش این است که تقابلیه، این در برابر آن است. مقدمات از کجا آیه در میاره؟ و فیه البحث الذی قدمناه، دیروز راجع به این صحبت کردیم، همون مطالبی که دیروز بود هموناست، میخواد بگه از این قابل استفاده نیست. اذا ثبت ان الارضاء غیر واجب علی الام فهذا الامر محمول علی الندب من حیث ان تربیت الطفل بلبن الام اصلح له من سائر الالبان و من حیث ان شفقت الام علی اتم من شفقت غیرها. حالا که وجوب نشد میگیم پس استحباب. حکمتش هم چیه؟ همین مطالبی که گفته. شیخم مرحوم شیخ طوسی در تبیان یه نکته داره، میگه لوکان خبرن، این داره دلیل میاره، اینا هیچ کدوم دلیل نیاوردن، شیخ داره استدلال میکنه که چرا این جمله خبریه نیست. میگه لوکان خبرن لکان کذبن لوجود والدات یرزئن اولادهن اکثر من حولین و اقل من هما. میگه شما میگی والوالدات و یرزئن اولادهن حولین کاملن، اخباره، اخبار واقع خارجیه، مگه همه والدات این گونه؟ خیلی از والدات هستن که 2 سال شیر نمیدن، بعضی از والدات هم هستن که مثلا 2.5 سال شیر میدن. اگه اخبار باشه کذب درش راه پیدا میکنه. باشن عموم داره، والوالدات جمع محلا و الف و لام عموم داره، اونجوری باید بگه و بعض الوالدات یا والوالداتو قد یرزئنه، یه جوری باید بگه که عموم ازش، این عموم داره. خب حالا باید چیکار کرد توی این آیه؟ کلید فهم آیه همان مطلبی است که احتمالش در کلام زمخشری گذشت، اونم چیه؟ این که من اراد ان یتم الرضاعی که در آیه آمده، این موصول اشاره به کیست؟ پدره یا مادره؟ ادعای ما این است که این پدر است، مادر نیست، و قرینه داریم. چرا؟ اولا همانطور که زمخشری گفت، اگر مادر باشد آوردن حرف ل بر سر این عبارت معنای درستی نخواهد داشت، الا اینکه چیزی در تقدیر بگیریم، مثل اینکه بگیم هازل حکم لمن اراد ان یتم الرضاء، در تقدیر گرفتن هم خلاف اصل است، خلاف ظاهر است، دلیل میخواد، قرینه میخواد، از کجا؟ مضافم بر این که اگر مراد از موصول مادر باشد، ناچارم باید بگیم والوالدات و یرزئن اولادهن حولین کاملین اخبار به معنای انشاءه. چرا؟ برای اینکه اگر اینطور نباشد همانطور که شیخ فرمود ازش کذب لازم میاد. اگه بگیم اخبار، اخبار از قضیه خارجیه داره میکنه، کذب لازم میاد. پس اینکه کذب لازم نیاد باید بگیم انشاءه، در حالی که حمل این جمله بر انشاء با معنایی که از ادامه آیه داره برداشت میشه سازگار نیست، چون معنای آیه در این صورت این میشه که شیر دادن 2 سال به بچه بر مادری که دلش بخواد به بچه 2 سال شیر بده واجب است. یعنی چی؟ یعنی وجوب را مشروط میکنی به اراده خود مکلف، مثل این که بگی نماز خوندن بر کسی که دلش بخواد نماز بخونه واجبه. معنی نداره اینا، وجوب که نمیتونه مقید بشه، مشروط بشه به اراده خود مکلف. اون یه بحث دیگه است. حالا سیما رضا نیست، اون حمل و فصال. سیما فصال 6 ماه، فصال حمل 6 ماه، فصال 2 سال، از همین حولین کاملین میگن 2 سال. اون وقت میگن همش. ها زالکه چیه؟ زالکه نداره. زالکه کجا آوردی؟ آقا زالکه نداره آیه. والوالدات یرزئن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، زالکه نداره آیه. ها حالا ممکنه کسی اینجا اینو یه خورده وقت بذارید، امروز چهارشنبه هم هست دیگه، فردا هم که تعطیل الحمدلله، بذارید این مطلب ابتر نمونه، این وسط عفیف بمونه، بحث دست میره، ناچار میشون دوباره جلسه بعد از اول شروع کنیم. نکات مهمی هم داره. ممکنه کسی اینجا بگه آقا والوالداتو یرزئن اولادهن حولین کاملین، تعدد مطلوب را میرساند. اون چیزی که ازش فهمیده میشه اینه: یک، شیر دادن مادر به فرزند واجب است. دو، این شیر دادن باید 2 سال باشد. این تعدد مطلوبه. 2 چیزه: 1. وجوب اصل شیر دادن. 2. اینکه شیر دادن 2 سال باید باشد. در ادامه وقتی میفرماید لمن اراد ان یتم الرضاء، این قرینه است بر این که پس 2 سال شیر دادن واجب نیست، هرچند مطلوبه اما واجب نیست، اما اصل وجوب شیر دادن سر جای خود باقی میماند، چون عرض کردیم تعدد مطلوبه، در تعدد مطلوب یه مطلوب اگر از وجوبش دست کشیدیم، مطلوب دیگر بر وجوب خود باقی است، پس این به نحو تعدد مطلوب قابل درست کردن. پاسخش اینه: تعدد مطلوب خلاف ظاهره. ظاهر در طلب این است که وحدت مطلوبه. مثلا اگر مولا به عبدش بگه اون کتاب بردار بیا اینجا، عرف چی میفهمه؟ این که مولا یه مطلوب دارد، اون مطلوب 2 جزئی است، این که عبد کتابو برداره بیاد، ازش اینطور نمیفهمه 2 چیز مطلوب مولاست: 1. برداشتن کتاب، 2. اومدن عبد. حالا اگر کتاب نبود، کتاب گم شده بود، بگیم نه حالا عبده تو خودت برو. چرا؟ چون تعدد مطلوبه. عرف اینجوری نمیفهمه، عرف به نحو وحدت مطلوب میفهمه. پس هر جا خواستیم بگیم تعدد مطلوب چیه، قرینه میخواد. بردوتا نون بخر که مطلوب که یه دونه است، فقط نون خریدنه دیگه، تعدد نداره که. اون تعدد مطلوب نیست. اون آقا به اون نمیگن تعدد مطلوب، اونو بهش نمیگن اون مطلوب واحد جز دارای جزه، یعنی امکان چیز اجزا داره، مرکبی مطلوب شده است از جز دار. اینجا جز دار نیست، اینجا مقیده، اینجا به نحو تقییده، اونجا منظم به همه، اینجا به نحو تقییده. در جایی که مرکب منظم باشد بله، مثل اینکه به قول شما بگه برو دو تا نون بگیر، یعنی من طلبم به یک مرکبی تعلق گرفته که انضمامی است، 2 جزء دارد. اما اگر اینجوری گفت که مقید بود، به نحو تقیید بود نه به نحو انضمامی، اونی که شما مثال میزنی به نحو انضمامی است، این آیه به نحو انضمامی نیست، به نحو تقییده. شیر دادن 2 سال مقیده، وقتی مقید شد عرف ازش چی میفهمه؟ وحدت مطلوب. اگر مقید رو بخوای به نحو تعدد مطلوب معنا کنی خلاف ظاهر، قرینه میخواد. به چه قرینه اینو میخوای بگی؟ حالا ممکنه کسی بگه قرینه داریم. قرینه چیه؟ همین لمن اراد ان یتم الرضاء، این قرینه است بر تعدد مطلوب. چرا؟ چون لمن اراد ان یتم الرضاء منظور ازش مادره، اینو میگیم مادر، و این قرینه میشود بر این که عبارت سابق به نحو تعدد مطلوب بوده. خب این که مصادره است، ما میخوایم بفهمیم این لمن اراد ان یتم الرضاء منظور کیه، اونو داشتی قرینه میکردی که منظور اینو بفهمی، حالا از روی این داری اونو تعدد مطلوب درست میکنی درش، که شد مصادره. که همینطور قرینه دیگری هم داریم در آیه که نشان بده من اراد ان یتم الرضاء پدره نه مادر. اون قرینه چیه؟ آیه چوری شروع شده؟ والوالداتو یرضعن، مصدر یورو نه چیه؟ ارضاء اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم چرا نفهمود الارضاء؟ اینجا که فعل یرزعنه استفاده کرده. علال قاعده باید بگه چی؟ ارضاء. اگه مراد مادر باشه علال قاعده باید چی بگه؟ لمن اراد ان یتم الارضاء، چون یرزعنه داره میگه اولش. چرا گفته رضاعه؟ اینم قرینه دوم بر این که موصول در اینجا مراد ازش مادر نیست، یعنی مربوط به کسی است که فعل او ارتباط که ارتباطی به فعل مادر ندارد. اگر ارتباط به فعل مادر داشته باشه فعل مادر ارضاءه، باید بفرماید لمن ارادن یتم الارضاء. بنابراین آقا صبر کن، آقای نصیری وقت نداریم، بذار تموم بشه، بعد بحث جلسه من تا یه ساعت نشستم اینجا حرفی داری بیا. بنابراین معنای آیه این میشه، اینو دقت کنید، معنای آیه این میشه اگر پدر خواهان این باشد که فرزندش 2 سال تمام شیر بخوره، در تمام آن مدت مادر است که به بچه شیر میدهد. یعنی چی؟ یعنی آیه داره حق بیان میکنه نه تکلیف. این یکی از مهمترین نکات این آیه اینه. آیه نصیری شما که دنبال حقوق زنان میگردی هی میگی زنها چرا، اینو یاد بگیر، آیه برای زن تکلیف درست نمی کنه. آیه داره برای زن حق درست می کنه. میگه اگر ای پدری که میخوای بچت 2 سال شیر بخوره، حق نداری بچه رو از مادرش جدا کنی. یعنی اگر بخوایم به عبارتهای فارسی خودمون قرآن رو بخونیم اینجوری باید بخونیم: والوالدات یرزعن اولادهن لمن اراد ان یتم الرضاعه. این مادره که باید شیر بده، بایدی که به خطاب به مادر باشد، بایدی که خطاب به پدره. این مادره که حق شیر دادن به بچه‌شو داره. یعنی تو حق نداری بچه شیرخوارو از مادرش جدا کنی. این میشه معنای آیه. اون وقت وقتی اینطور معنا کردیم، از اول آیه تا آخر آیه به قدری قشنگ آیه به هم ارتباط پیدا میکنه و تمام اجزای آیه رو میتونیم به هم مربوط کنیم و بیان کنیم و تفسیر کنیم که با هیچ بیان دیگری این کار امکان پذیر نیست. وقتی میفرماید لا تضار والدتون به ولده ها، تفسیر همینه، تو حق نداری به مادر ضرر بزن. ولا مولودون له به ولده، به پدرم حق نداری به ضرر بزن. اصلا این آیه در مقام بیان حقوق پدر و مادره. میخواد بگه پدر و مادر از این جهت که پدر و مادرن چه حقوقی دارن. تکالیفشون هم البته بعضا میگه، تکلیف پدر رو میگه و علی المولود له. در نتیجه عبارت والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین همان معنای اخبار رو داره. پس دیگه لازم نیست حملش کنیم بر انشا، از ظاهرش دست بر نمیداریم، کذبم ازش لازم نمیاد. چرا؟ چون در صدد بیان قضیه خارجیه نیست که کذب لازم بیاد. شیخ اینو فکر کرده اگر بگیم اخبار میشه اخبار از قضیه خارجیه کذب داد، نه این قضیه خارجیه نیست، این قضیه حقیقیه است، به نحو قضیه حقیقیه داره چی رو بیان میکنه؟ حق مادر برای شیر دادن به بچه خودشو در مدت دو سال. اما اگر حالا این دیگه طول میکشه خیلی دیگه، پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که آیه دست از ظاهرش بر نمیداریم، اخباریست، انشایی نیست، تکلیف بیان نمی کند، حق بیان می کند. این تا اینجا فعلا ذهنتون باشه، حالا بحث ادامه داره. حالا بر این اساس تازه میخواییم برسیم به بقیه آیه، ببینیم که اینجوری چگونه میشه بقیه آیه رو معنا کرد. بماند انشاءالله جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.